بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و التحقیق انه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فانه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب او الاباحه او التبعیت. بحث ما در مطلب نهم در مورد امر عقیب حظر بود. در دو جلسه گذشته بیان شد که مراد از امر عقیب حظر چیست؟ مراد از امر عقیب توهم حظر چیست؟ مثالات از آیات قرآن و مثالهای عرفی بیان شد و در ادامه تحریر محل بحث بیان شد که محل بحث و نزاع در این است که آیا این امر عقیب حظر در دلالتش مشکل پیش میاد؟ بعضی بحث رو به کیفیت دلالت مطرح کردن. آیا قرینیت دارد این نهی که میاد؟ قرینیت دارد که بخواد یک مدلول جدید رو بفهمونه؟ یا آیا این نهی که میاد مانعیت دارد؟ لذا بحث به سه کیفیت در کتابهای اصولی مطرح میشه. بعضی ها به گونه دلالت مطرح میکنن، بعضی ها به گونه قرینیت مطرح میکنن، بعضی ها به گونه مانعیت مطرح میکنن. اما انشالله بیان محقق خراسانی رو که امروز بحث کنیم متوجه میشید که ایشون هر سه مطلب آورده، یعنی هم مانعیت، هم قرینیت و هم دلالت، و در بیان آقای خویی هم اومده و همش هم درسته و مناسبش همون مانعیت هست، یعنی اینکه آیا اون مدلول اولیه رو که مانع میشه فقط تا ظرف زمانی است که نهی وجود دارد یا بعدش هم مانعیت دارد. به خاطر همین دیدید که در بیان اقوال بعضی ها قائل به این بودن که اگر علتی که نهی اومده زائل بشه امر بر میگرده، به خاطر اینکه نگاهشون نگاه مانعیت بوده. این بحثایی بود که در جلسه اول بیان شده بود. در جلسه دوم ما اقوال در مسئله رو بیان کردیم، پنج قول رو مطرح کردیم و برای هر نظریه هم قائل مطرح کردیم و آدرس دادیم، عبارتش هم گفتیم و باید حداقلش به یکی دو تا از اون آدرس ها مراجعه کنید و بعد مراجعه کردن هم متوجه میشید که خیر و برکات داره. و همونجا هم گفتیم که ما نمیخوایم این اقوال و نظریات و ادلهشو بررسی کنیم چون از محل بحث ما خارجه، دیگه از بحثی که مربوط به متن کفایه خیلی فاصله میگیریم. اما این اقوال رو ذکر کرده بودیم، خواستیم یه جمع‌بندی کنیم و اون جمع‌بندی این بود که مجموعه این اقوال در حقیقت بازگشت به دو نگاه داره، بازگشت به دو دیدگاه داره. یه دیدگاه این بوده است که این نهی هیچ مانعیتی نداره و مدلول ابتدایی که برای امر ثابت بود اون مدلول ابتدایی در مانحنوی ثابت است. به تعبیر دیگر امر مذکور فقط در نهی مذکور فقط در ظرف نهی مانعیت دارد. بعد از اینکه امر مطرح میشه این معناش این است که مانعیت زائل شده است. لذا دیدید در بعض از استدلالایی که بعضی آوردن میگفتن مقتضی برای دلالت امر بر وجوب هست، مانعیتی هم نیست. میگیم نهی چی؟ میگیم نهی تو ظرف خودش بوده دیگه، بعد ظرف خودش مانعیتی نداره. یه دیدگاه هم این بود که نه، این نهی مانعیت داره، این نهی که اومده باعث میشه بعد مدلول گذشته شکسته بشه و این مانعیتش هنوز باقی است، یا به تعبیر محقق خویی که امروز میگیم اگر مانعیت هم نداشته باشه، یحتمل للقرینیت که هست، نهی که اومده احتمال دارد قرینه بر این باشد که از این امری که اومده اراده وجوب نشده، نهایتا اراده جواز شده، اراده رخصت شده، که حالا بیانش امروز کامل میگیم. این مطلب جلسه دوم بود در بحث امر عقیبه هز، و بیان شد که بعد از محقق قومی این بحث در امر عقیبه توهم هز هم بیان شد و بحث درستی هست، اتفاقا از آیات قرآن هم براش مثال آوردیم و ملاک و منات بحث هم یکیه، چه بحث ما از قرینیت باشه، چه بحث ما از مانعیت باشه، چه بحث ما از دلالت باشه، علی ای حالن در هر دو جهت بحث جاری میشه. این خلاصه بحث دو جلسه گذشته بود. اما ابتدای بحث امروز یعنی و تحقیقو، محقق خراسانی میفرمایند که این نهی که وارد شده، قبل از این نکته میگن اینو بگم، میگن ببینید به موارد استعمال شما نمیتونید تمسک کنید، یعنی مثلا آقای رحیمی نمیتونه بره موارد استعمال امر عقیبه هز رو استخراج کنه از آیات و روایات بعد بگه ببینید در 80 موردش امری که بعد از نهی اومده، امری که بعد از حظر اومده برای اباحه به کار گرفته شده است، و به نظر ما این خودش دلیل بر اینه که مراد مولا، مراد متکلم اباحه است. چون ما در جواب آقای رحیمی میگیم که اونا همه قرینه دارد و هر جایی که قرینه وجود داشته باشه از محل بحث ما چیه؟ خارج است. لذا محقق خراسانی میگه تشبس یعنی چنگ انداختن، اعتماد کردن، تکیه کردن به موارد استعمال فایده نداره. میگیم چرا؟ میگه فانه قل مورد منها، کمتر موردی پیدا میشه که در موارد استعمال در آیات و روایات که قرینه وجود نداشته باشد. پس نکته اولی که محقق خراسانی میگه که تقریبا یک نکته استدرادی میشه تو بحث ما اینه که با در نظر گرفتن موارد استعمال شما نمیتونید راهی برای خودتون پیدا کنید، چون همه اون موارد استعمالی که شما میخواید بهش اعتماد کنید اونا قرینه هستن، خالی از قرینه نیستن، و زمانی که قرینه باشه از محل بحث ما چیه؟ خارج است. خب حالا که ما به موارد استعمال نمیتونیم تمسک کنیم، میایم سراغ چی؟ سراغ خود امر و نهی، یعنی سیاق سخن، سیاق بحث. ایشون میگن که من گفتم وارزا دیر می نمیخواد آبداسم میخواد شما کمدی نکن با اون هیکلت کلن دیگه خراب شد دیگه. یکی دو بار بعضی از رفقا به من گفتن که بعضی ها که مثلا گلپور دیر میان، آقای گلپور میگه والا ما تازه 10 جلسه اومدیم یه بار دیر اومدیم، این همه دیر میانی چه نمی، حالا دیوار تو کتاب بود دیگه. اینا که دیر میان ما حواس ما پرد میشه، بعد شما هیچی نمیگید. گفتم میگم من من خب کلاس میگه 7 نیست، اگه میخواید مثلا بذاریم مطمئن باش ما فردا 7:30 بذاریم، تجربه کردیم باز اونی که مثل آقا رضا 10 دقیقه دیر میاد دقیقاً 10 دقیقه دیر میاد، یکی مثل آقای گلپور خب چون خانواده‌شونو میرسونه. بنده خدا به من گفته بود چند دقیقه من دیر میرسم، با این حال از اون روز سعی کرد که سر موقع بیاد. خب یکی مثلا یه شرایطی میخواد کاری رو انجام بده پیش میاد. اما تا کلاس 7 ما دیروز مؤسسه کلاس بودیم 7:08:09، من 7 رسیدم اونجا تقریبا 6:59 بود، دیدم آقای علی آبادی پشت در وایساده، کلاس 7 درسته. خب دیگه باز ما با این حال تا 7:10 هم صبر کردیم که مثلا مشتری پیدا کنیم، هیچی بحث گفتیم. بعد من گفتم من تذکر میدم، اما چون الان آقای رحیمی صبح به من میگه آقا دیگه شما پیر شدی، شما پیر شدیم دیگه حرف ما خریدار نداره. بعد گفتم خب قبلا شما برخورد میکردی، خب قبلا زور ما میرسی، بعد زور ما نمیرسه، خب چیکار کنیم حالا؟ ولی بس به هم میریزه. من دو جلسه گذشته که توضیح دادم به خاطر اینکه این وقفه ای که الان دیروز افتاد، اگر کسی هم فرصت نکرد تعطیل شد یه مرتبه از ذوقش کلا درس و بحث کنار گذاشته بود، این یک مرور بشه و به تعبیری طرف بیاد تو بحث، که من کامل دو جلسه گذشته رو توضیح دادم، کسی خونده باشه مباحثه کرده باشه کاملا متوجه مرور شده. خب اما ابتدای بحث امروز و تحقیقو ببینید، مصنف ابتداعا یک نکته استدرادی ذکر میکنن. از این جهت میگیم نکته استدرادی که خواهی نکته مربوطه به بحث ما نیست، یه بحث کلیه که هر جا قرینه بخواد باشه از محل بحث خارجه. مباحثی که ما در علم اصول بحث میکنیم در صدد تهیه قاعده و یک ضابطه کلیه هستیم. ایشون میگه شاید کسی بگه من موارد استعمال رو بررسی میکنم و میبینم که 80 مورد 90 مورد موارد استعمال امری که بعد از نهی بیاد ظهور در وجوب دارد، میگم که وجوبش باقی شکسته نمیشه، امری که بعد از نهی اومده دلالت بر اباحه دارد، میگم خب اباحه دیگه، یا حداقل از باب قاعده میگم ان الظن یلحق الشیء بالعمل اغلب، قاعده درست میکنم. مصنف میگه شما نمیتونید به موارد استعمال تشبث کنید، چنگ بندازید، اعتماد کنید، دلتون رو گرم کنید، چون کمتر موردی پیش میاد که در موارد استعمالی که وجود دارد خالی از قرینه باشد. قرینه بر وجوب هست لذا، یا قرینه بر اباحه هست لذا، شما نمیتونید به موارد استعمال تمسک کنید. خب حالا وقتی من نتونم به موارد استعمال تکیه کنم باید چیکار کنم؟ باید برم سراغ سیاق کلام. فرض بحث چی بود؟ نهی اومده یا توهم نهیه؟ امری اومده. مصنف میگه قطعا این امر دیگه مثل امر ابتدایی نیست، قطعا مثل امر ابتدایی نیست. با بودن نهی قطعا ظهور گذشته شکسته میشه. اگر مولا بگه اشرب اللبن ابتداعا، ابتدا به ساکن، این ظهور در وجوب داره طبق مبنای محقق خراسانی، وضع برای وجوب شده. اما اگر مولا بگه لا تشرب اللبن، دو روز بعد بگه اشرب اللبن، این نمیتونه مثل امر ابتدایی باشه، این که دیگه وجدانن درسته دیگه. یعنی امری که بعد از نهی اومده به تعبیر عامیانه من بعد از یه خرابکاری اومده دیگه این صاف و سادگی گذشته رو نداره. ها پس ظهور اولیه گذشته شکسته شد، این قطعیه. خب حالا بحث کنیم آیا ظهور جدیدی براش منعقد میشه؟ مصنف میگه ظهور جدیدی براش منعقد نمیشود، کلام مجمل میشود. میگیم یعنی چه ظهور جدیدی براش منعقد نمیشه؟ میگه خب تا دیروز دلالت بر وجوب داشت، الان دیگه دلالت بر وجوب ندارد. میگه خب این امر چی رو میفهمونه؟ میگه ما هیچی نمیفهمیم. ما از محقق خراسانی سوال میکنیم آیا منظور شما از این که ظهور جدیدی براش منعقد نمیشود حتی دلالت بر رخصت هم ندارد، یعنی اباحه به معنای چی؟ عام. اگر اینو میخواید بگید خب این برا ما قابل پذیرش نیست، چون وقتی که امر از مولا اومده دیگه حد اقلش رخصته. حالا انجام فعل مع المنع من النقیض که بشه وجوب، یا عدم منع من النقیض، دیگه حد اقلش رخصت که داره که، ولی لغو میشه که. اگه مولا امر کنه به چیزی و اون چیز جوازم نداشته باشه، جواز نداشته باشه یعنی چی داره؟ یعنی حرمت داره، ممنوعیت داره دیگه، خیلی لغو میشه که. اگر این منظورتونه برام قابل پذیرش نیست. اما اگه منظورتون اینه که یک مدلول لفظی، چون این مدلولی که الان ما توضیح دادیم عقلی بوده، اگه یه مدلول لفظی براش منعقد نمیشود، این حرف حرف درسته. اگر هم منظورتون اینه که مازاد بر اباهه به معنای اعم عقلی چی نمیفهمه، اینم حرف درستیه. لذا به نظر ما مبنای محقق خراسانی میشه همون مبنای مشهور که قائل به چی بودن؟ نظری اول قائل به اباهه به معنای چی بودن؟ لذا نتیجهش این میشود که همون دو دیدگاهی که گفتم، نتیجهش این میشه که محقق خراسانی قائل به این هستن که بودن امر بعد از نهی، نهی مانعیت دارد، نهی باعث می شود مدلول امر چی بشه؟ شکسته بشود. بعد برای روشن شدن بیشتر بحث و تکمیله بحث، ما یک بیانی از محقق خویی نقل می کنیم و اون بیان محقق خویی بحث رو برده رو قرینیت. میگه ببینید، امری که بعد از نهی اومده، اگر این نهی قرینیت نداشته باشه، قرینه برای این که مدلول امر از بین رفته، حداقلش یصلح للقرینیت که هست، یحتمل للقرینیت که هست، احتمال قرینیت که وجود داره که، اگر الان کسی بگه رأیت اسدن، قرینه بیاره بگه رأیت اسدن یرمی، اسد میشه رجل شجاع. اگر هیچ قرینه ای نیاره و احتمال قرینیت هم ندیم، میشه حیوان مفترس. اما که احتمال بدیم که قرینه‌ای وجود داشته که منظورش از این اسد رجل شجاعه نه حیوان مفترسه، شما میتونید حیوان مفترس رو گردن متکلم بذارید؟ میتونید رجل شجاع رو گردن متکلم بذارید؟ نه. حداقلش اینه که کلام در هیچ کدام منعقد نمیشود. لذا همون بیان محقق خراسانی با این تفاوت که ایشون بحث رو برده روی مانعیت، محقق خراسانی بحث رو برده روی چی؟ قرینیت. این کل بحث اینجا بود. نوت بخونه وارد شده. ایشون داره میگه لم یظهر بعد موجبا لظهورها فی غیر ما تکون و ظاهره فیه. ظاهره فیه میشه وجوب، موجبا لاجمالها. بعدش میگه غیر ظاهره فی واحد منها، یعنی وجوب و اباحه را میگه. اباحه منظور اباحه به معنی عام دیگه، چون تو بیان اقوال گفتی منظور اون از اون اباحه اباحه به معنای عام، مگر اینکه منظور از اون اباحه اباحه به معنای خاص باشه. درست. خب بنویسید و تحقیقو. اگر به اون حد برسه آره، یه بحثی که قابل طرحه، یعنی اینکه من عمدن اشاره کردم به ان زنه. ما در موارد اصول در بحث مره و تکرار یه بحثی رو اشاره میکنیم و در گذشته هم در بحث نفسی و تعینی و تعینی اشاره کردیم و مرحوم شهید صد از جمله کسانی هست که به قرائن عامه خیلی تکیه میکنه. آقای خویی از جمله کسانی هست که قرائن عامه رو همه رو به میبره کلن. تو بحثاش نگاه کنیم، بحث اینه که ما موارد استعمال رو که بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم که متکلم وقتی که امر بعد از نهی رو میاره ازش اباحه اراده میکنه الا ما خرج به دلیل، میشه قاعده عامه. لذا قاعده اینجوری میشه که هر جا امر عقیب حذر باشد از آن اراده اباحه شده است مگر دلیل بر غیر اباحه باشه، میشه قرینه چی؟ عامه. لذا ما با این قرینه عامه در هر موردی که امر بعد از نهی دیدیم میگه مقتضای اولیش اباحه هست مگر اینکه دلیلی بر غیر اباحه چی باشه؟ وجود داشته باشه. بیان نظریه مصنف. خب مثل در اقوال مذکور موارد استعمال ملاحظه شده و با لحاظ موارد استعمال در میابیم که در اکثر موارد قرینه بر وجوب بلگول اباهه یا همان حکم اولیه وجود دارد و مواردی که قرینه وجود دارد از محل بحث و نزاع خارج می باشند. و اما در صورتی که قرینه ای وجود نداشته باشد، ویلگو بذارید، وقوع امر، یه نکته این وسط یادم افتاد به حساب بیان که آیلیا وکبور گفت، حتی اگه شما سیره اقلایی ثابت کنید، یعنی بگید سیره و روش اقلا این است که امر عقیب حذر رو که میارن برای افاده این مطلبه، همین برای شارع هم کافیه، چون که شارع اگر بخواد خلافش اراده کنه باید شیوه جدید بیاره، لذا در بیانات همیشه شارع از بیانات چی و عملکرد عرف پیروی میکنه، مگر اینکه بیان جدیدی بیاره، چون که بحث عرف میشه این ثابت بشه واقعا، یعنی ثابت بشه بگیم که آقا در بین اقلا اینجوری هست که امر عقیب حذر رو برای اباحه میاره. تو بعضی از عبارات اصولی من اینو دیدم که بعضیا گفتن که امر عقیب حذر اندل اقلا در جهت رخصت صادر میشود، این میشه تمسک به سیره اقلا، باز خودش میشه قرینه عامه خارجیه، باز خودش میشه، باز هم محل بحث خارج ها، ما محل بحث ما چیه؟ مدلول امر بعد نهیه، مگر این که از باب تکمله بگیم که خب خود امر دلالتی نداشت، خود نهی دلالتی نداشت، اما سیره اقلا به عنوان یک قرینه عامه خارجیه به ما کمک میکند. خود این محل بحث ما مدلول امره، اینجا شما دارید با تکیه بر سیره اقلا این مدلول رو با کلام میچسبونید. اونم تأثیر داره، اونم تأثیر داره. حالا ما اگر عرضم به حضور شما دیگه، حالا عبارت آقای خویی رو کامل میگم، چون آقای خویی همین تر، بله آقای خویی فرض کرده، عبارت من خواستم بگم بنویسه که وقت کنیم، آقای خویی میاد بین مبنای خودش که دلالت بر وجوب و عقلی میدونه با مبنای مشهور که لفظی میدونن، میگه طبق مبنای ما که واضحه که آقای خویی میگه که بزن به حضور شما، میگه که و تحقیقه هو انه لا يدل على شيء من ذلك من دون فرق بین نظریتنا، نظر خودش که حکم عقل باشه، فی مفاد صيغته و ما شاكلها و نظریت المشهور فی ذلک، اما علا زوء نظریتنا فل ان العقل انما يحكم بلزوم قيام المكلف بما امر به المولى بمقتضى قانون فلان اذا لم تقم قرینتون. البته میگه مبنای ما در وجوب چی بوده؟ عقل بوده. عقل زمانی که قرینه بر ترخیص و رخصت نباشد حکم صادر میکند، به تعبیر دیگه احکام عقلیه، احکام قطعیه هستن. عقل زمانی حکم میده که موضوع از جمیع جهات براش مغرض باشه و در مانع حنفی چون احتمال قرینیت وجود داره عقل حکمی صادر نمی کنه. چون اصلا فرق گذاشته، اصلا نتیجه یکی میشه ولی بحث کرده. و اما در صورتی که قرینه ای وجود نداشته باشد، ویلگول بذارید، وقوع امر به دنبال حذر یا توهم حذر، ویلگول بذارید، سبب می شود که ظهور اولی خود را از دست داده و دلالت بر آن نداشته باشد و ظهور دیگری هم منعقد نمی شود، لذا کلام متکلم در چنین مواردی مجمل گردیده و نه ظهور در وجوب دارد، ویلگول، نه اباحه و نه ظهور در همان معنای ابتدایی که داشته است و در نتیجه تعیین هر یک از این معانی نیازمند قرینه می باشد. نقطه سر خط. خلاصان که مطابق نظر مصنف قرار گرفتن امر بعد از حذر یا توهم آن، ویلگور، دو اثر را در پی دارد. دو نقطه بذارید. یک، ظهور اولیه آن را از بین می‌برد و به تعبیری وجود نهی یا توهم آن مانعیت ایجاد می کند. نقطه ویلگول. دو، ظهور جدیدی برای امر منعقد نمی شود، لذا کلام مجمل می گردد. نقطه سر خط. فائدتون بسید. اگر مراد مصنف از اجمال کلام این است که امر مذکور کل عدم بوده و کأنه صادر نشده است، میگوید حرفی قابل پذیرش نمی باشد، چون قطعاً امر مذکور ولو به حکم عقل دلالت بر جواز و اباحه به معنای اعم دارد و الا مستلزم لغویت یا محال می باشد. مستلزم لغویتش که معلومه، مستلزم محالش هم توضیح دادم، چون اگه دلالت بر جواز نداره پس دلالت بر چی داره؟ من داره دیگه. پس مستلزم لغویت یا مستلزم چیه؟ محال می باشد. لذا قطعا مانند مشهور رخصت و اباحه به معنای عام در ما نحن فی ثابت می باشد. ولی اگر مراد مصنف این است که مدلول معین و مشخصی مانند اباحه به معنای خاص بلگول ندب یا وجوب ثابت نمیگردد، و یا اینکه مراد او این است که به لحاظ دلالت لفظی نقلی بلگول مدلولی ثابت نمیگردد، بلگول حرفی صحیح و قابل پذیرش می باشد. نقطه سر خط واسه تکملتون. مثل محقق خویی، اینکه گفتم تکملتون چون بیان همون بیان مصنف میشه، فقط نگاه مصنف از باب مانعیت، نگاه محقق خویی از باب قرینیت. خب البته طبیعتاً در ما یحتمل للقرینیت کلام باز بازگشت میکنه به همون چی؟ مانعیت. سید محقق خویی در محاضرات جلد 2 صفحه 205 و 206 نیز قائل به این نظریه بوده و در تقریر آن می‌فرمایند اذا وقع الامر عقیب الحضره او توهمهی، عطف به حضر میشه، فحل یدل علی الوجوب کما نسب الی کثیر من العامه. البته درست نیسته، ما تو بیان اقوال گفتیم که بعض العامه، چون اتفاقا عامه هم اکثرا با امامیه در این جهت موافقند و دلالت بر همون اباحه به معنای عام میدونن، و بعضی هاشون هم میگن مدلول ما قبل ثابت میشه، بعضی هاشون هم میگن وجوب داره. لذا کما نسب الی کثیر من العامه او علی الاباحه کما هو المعروف و المشهور بین الاصحابه. ها گفتیم منظور از اباحه، اباحه به معنای چه؟ عامه، یعنی جواز رخصت. او هو یعنی امر تابع لما قبل النهی ان علق الامر به زوال علت النهی لا مطلقا. ویلگول بذارید وجوهون بل اقوالون، دو نقطه بذارید و تا اینجاش که کلا کپی برداری از عبارت محقق خراسانی بود با یه تغییر عبارت. و تحقیق هو، یعنی امر، امر بعد از حذر، انه لا يدل على شيء من ذلك. این من ذلك وقتی ما اباحه رو اباحه به معنی عام بخوایم بگیریم، یعنی میشه اجمالی که ما گفتیم که قابل قبول نیست، یعنی همین کل عدم هیچ دلالتی نداشتن، ظهورش درونه. و تحقیقه هو انه لا يدل على شيء من ذلك من دون فرق بین نظریتنا فی مفاد صیغته و ما شاکله ها. نه دیگه، طبق عبارت ایشون اینه، مگر اینکه عباره رو خاص بگیرم، اما تو نظر مشهور عباره خاص نیست، اون روز احتمال دادم خاص باشه یادتون باشه با همین عبارت ها، و تو هم عبارت هم احتمال خاص بودن بود که یه عبارت شما اشاره کردم. من دون فرق بین نظریتنا فی مفاد صیغت و ما شاکله ها و نظریت المشهور فی ذالک، نقطه سر خط، نظریه ایشون بر این بود که دلالت صیغه ام بر وجوب حکم عقل، نظریه مشهور این بود که دلالت صیغه ام به دلالت چیه؟ لفظیه. نقطه سر خط. اما علا زوئه، زو به معنای نور میشه، یعنی منظورش در پناهه، در سایه. اما علا زوء نظریتنا فلان العقل انما یحکم به لزوم قیام المکلف، عقل حکم میکنه که لازم مکلف حرکت کنه، به ما امر بهی المولا، به چیزی که مولا بهش امر کرده بره انجامش بده، به مقتضا قانون المولویت و العبودیت، اذا لم تقم قرینتون علی ترخیص و جواز ترک. میگه عقل زمانی میگه لازمه بر تو که به مقتضای قانون مولویت و عبودیت حرکت کنی که احتمال ترخیص، احتمال من وجود، احتمال جواز وجود نداشته باشه. و حیث یحتمل ان یکون وقوع الصیغه او ماشاکلها، ماشاکل هر چی دلالت بر امر داره، وجود داره، عقیب الحذر او توهمهی قرینتن، خبر یکونه علی ترخیص، فلا ظهور لها فی الوجوب به حکم العقل. حتی احتمال داره که یکی اشکال کنه، مثلا میگه خواجوی تو ذهنش متمایل به این بوده که کسی بگه که و اگر نگاه ما در لزوم حکم عقل باشه، عقل میگه مادامی که دلیل قطعی بر جواز نباشه، من به مقتضای قانون مولویت و عبودیت میگم لزوم داره، و با آقای خویی اشکال کنه، نمیدونم متوجه میشه چی میگه. نگاه آقای خویی به اینه که در مباحث عقلی باید موضوع حکم عقلی روشن باشه تا عقل نظر بده. در ما نحن فی زمانی عقل به مقتضای قانون مولویت و عبودیت میگه که انجام این عمل بر تو لازمه که احتمال ترخیص نباشه، احتمال ترخیص باشه عقل حرفی برای گفتن نداره. احتمال هم داره کسی به ایشون ایراد کنه که حکم عقلی در اینجا از باب احتیاطه، احتیاط در مقام مولویت و عبودیت. کی عقل به تو میگه خیالت راحت باشه برو بشین یه کنار کاری نداری؟ زمانی که دلیل قطعی براش بیاری. صرف احتمال قرینه شاید مانعی از سر راش نباشه، یعنی این که فرق گذاشته باشه که حالا اشاره می تو فارسی، مطلب فارسی خودم اشاره خب یه بار دیگه
احتیاط
نمیرسونه عقلش. همین دیگه میگم من دیگه میگم احتیاط میرسونه عقل دیگه، یعنی میگه واجبه که شما این کار انجام بدید مگر اینکه دلیل قطعی بر چی بیاد؟ ترخیص بیاد. یعنی اگر دلیل ما بر حکم لزوم عقلی و حکم لزوم عقلی باشه، عقل میگه باید این راه رو بری، اون حیثیت مولویت و عبودیت رو رعایت کنی مگر اینکه دلیل قطعی داشته باشی بر ترخیص، برای اینکه خیالت راحت باشه به دنبال کار خودت. و همین احتیاط عقلی که الان وجود داره در ما یحتمل للقرینه به من اجازه ترخیص نمیدهد. بخواید که عبارت رو حذف کنم خیلی طولانی، برای نظریه خودش دوباره توضیح میده. فلا قرینتون علی تأکید فلا ظهور لها میخوره به حکم همون مثلا امری که ارزم به وجود بعد از حذر اومده، فلا ظهور لها فل وجود به حکم العقل، لا ظهور به حکم العقل. آره، یعنی چون دلیلشون ظهور در وجود به حکم عقل بوده نه به دلالت چی لفظی بوده. چند نقطه بذارید، یه پاراگراف بحث دوباره توضیح میده. و من هنا یظهر انه، تا اینجا نظریه خودشو گفت، حالا میری سراغ نظریه مشهور. و من هنا یظهر انه لا مقتضا لحملها، حمل صيغه امر علیه علی الوجوب علی ذو نظریت المشهور ایزن. میگه همونطور که طبق نظر ما نمیتونیم حمله بر وجوبش کنیم، طبق نظریه مشهور هم نمیتونیم حمله بر وجوبش کنیم. فان صیغتا او ما شابهها علی ضوء هذه النظریه و ان کانت موضوعه للوجوب الا انه لا دلیل على حجیت اصالت الحقیقت من باب تعبد. میگه طبق نظر مشهور، ولی اینکه صیغه هم برای وجوب وضع شده، الان که من شک دارم و اینکه حمله بر وجود بشه نشه، شما در یه راه داری فقط، فقط اصالت الحقیقت رو تعبدن جاری کنید طبق مبنای سید مرتضی، و الا اصالت الحقیقت از باب ظهور بخواد باشه با احتمال قرینیت ظهوری منعقد نمیشه. یه بار دیگه این تیک آخرش میخونم. و ان کانت موضوعتا للوجوب الا انه لا دلیل على حجیت اصالت الحقیقت من باب تعبد و انما هی، یعنی اصالت الحقیقت، حجتون من باب ظهور ولا ظهور فی المقام لما عرفت من احتفافها، یعنی پیچیده شده از کلام، من احتفافها به ما یسلوه للقرینیت چند تا نقطه بذارید. از اینجا شروع میکنه، میگه پس وچی برای حمله بر یکی که میگه یظهر لا وچ حل دعوا حمله ها علی الاباحه، منظور اباحه خاص میگیره ولی عام بگیرم اشتباه میشه. چند تا نقطه بذارید. و در پایان میفرمایند فن نتیجه تو انها، یعنی ام صیغه امری که بعد از حذر اومده، مجملتون فارادتو کل واحد من تلک المعانی تحتاج الى قرینتن. این کلام مجمل میشه، اراده اباحه، اراده وجوب، اراده حکم اولیه، همه نیاز به چی داره؟ قرینه. نقطه سر خط. خلاصه آن که ایشان میفرمایند وقوع امر بعد از حذر یا توهم آن از مواردی است که ما یصلح للقرینیت وجود دارد و با وجود ما یصلح للقرینیت ظهور اولیه از بین می رود مگر اینکه قائل به حجیت اصالت الحقیقت از باب تعبد باشیم و با وجود ما یصلح للقرینیت آن را جاری نماییم. تعبد به خود باشه میگه آقا الان نمیدونم ظهور داره یا نداره، تا زمانی که خلافش ثابت نشد میگیم ظهور دارد و صیغه امر را حمل بر وجوب نماییم در صورتی که معنای اولیه آن وجوب باشد. نقطه سر خط. و در این جهت، یعنی کلام مجمل میشه، ظهور در هیچ کدام پیدا نمیکنه، هیچ تفاوتی بین نظریه ما، نظریه محقق خویی، و نظریه مشهور وجود ندارد. نقطه. به عبارتی چه دلالت صیغه امر بر وجوب مانند مشهور به دلالت لفظی، داخل پرانتز وضعی یا ظهوری، پرانتز ببندید، چه دلالت صیغه امر بر وجوب مانند مشهور وضعی یعنی لفظی دانسته شود، چه مطابق نظریه ما دلالت آن بر وجوب به حکم عقل، داخل پرانتز یا عقلا، از بباندین دانسته شود، چون در هر صورت وجود ما یحتمل للقرینیت ویلگول مانعیت خواهد داشت و ظهور اولیه امر را از بین میبرد و دلیلی هم بر ظهور جدید وجود ندارد. نقطه سر خط. البته همانطور که ذیل بیان مصنف گفته شد، دو نقطه بذارید، اگر مراد ایشان اجمال تام باشد پذیرفته نیست، ولی اگر مراد ایشان این است که علاوه بر رخصت و اباحه به معنای عام مدلولی ثابت نمیگردد، حرفی قابل قبول میباشد و در نهایت مطابق نظریه مشهور در ما نحن فی جواز ویلگور رخصت و اباحه به معنای عام ثابت می‌گردد. خب عبارت یه لحظه داشته باشید، تمام شد. و تحقیقو انهو شعنین است که همون کدوش عباد مصنف مشاله بخونه حالا معلوم میشه. و تحقیق انه شأن این است که لا مجال لتشبث، تشبث گفتم تو لغت به معنی چنگ انداختنه، اما یه معنی اعتماد کردن، خیالت راحت کنی، همین هست دیگه. به موارد الاستعمال، چرا نمیتونم به موارد استعمال تکیه کنم؟ میگه به خاطر این فا فای تعلیل، تعلیل برای لا مجال لتشبثه. فانه شأن این است که قل مورد منها، منها میخوره به موارد استعمال، یکون خالیا عن قرینه علی الوجوب او الاباحه او التبعیت. خب و ما فرض تجرید انها، آقا شاید یه موردی پیدا بشه قرینه نباشه. میگه لم یظهر بعدو، لم یظهر بعدو، بعدو چی میشه؟ یعنی بعد از تجرید از قرینه. خوندید توی سویتی دیگه، بعد اگر ضمیرش مرجعش مشخص نباشه، لفظ خاصی نباشه، مبنی میشه. مبنی بر چی میشه؟ ضم میشه که بهش میگفتن چی؟ من ینتظر و من لم ینتظر، میشه متوقله در چیه؟ ابهامه. چون چهار تا حالت داشت، یه حالتش این نسی و منسی ها نیست، نسی و منسی هاش مورد بوده. تنوین میگه لم یظهر بعد و کون و عقیب الحذر موجبن لظهورها، امر عقیب الحذر سبب ظهورش بشه، فی غیر ما تکون و ظاهرتن فیه، در غیر چیزی که ظاهر در اون بود. اونی مثلا ظاهرش در چی بود؟ وجوب بود، غیر اونو ثابت نمی کنه. غایت الامر یکون و موجبن چی؟ لاجمالها، نهایتن موجب اجمالش میشه. یعنی چی موجب اجمالش میشه؟ میگه غیر ظاهرتن فی واحد منها. آی غلامی میگن که این واحد منها یعنی اباحه به معنی خاص، وجوب، کراهت، استب. اما اگه اون اباحه‌ای که قبلا گفته شد اباحه به معنای عام باشه، این از عبارت استخراج نمیشه، همونطور که از عبارت آی خویی استخراج نمیشه. غیر ظاهرتن فی واحد منها الا به قرینتن چی؟ اخرى کما اشرنا، همونطوری که در گذشته اشاره کردن. کجا اشاره کردن؟ همینجا. قل مورد منها یکون خالیا عن قرینتن، که دلالت داشت. خب یه چند دقیقه روزه گوش بدیم. الحمدلله رب العالمین.